أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله 11 بود. جهت دوم از این مسئله بحث تبرع در پرداخت زکات، زکات دیگری در باب مثلا قرض از طرف مقرض، زکات مادی را که قرض داده شده است و مقترض و مستقرض داده شود، بلکه مطلق اجنبی خود تبرع کند و زکات مال دیگری را دیگری واجب شده است پرداخت کند، آیا این جایز است، مجزی است، صحیح است؟ عرض کردیم که مشهور صحت این کار است، گرچه اختلاف کردن در اینکه آیا استیذان لازم است یا نه، که مرحوم ماتن سید این رو هم نفی کرده است و فرموده است ول احبط الاستیذان من المقترض بالتبرع عنه و ان کان الاقوى عدم اعتباره. گفتیم که این تارتن علی القاعده این بحث می شود، همچنانی که در باب دین گفته شده است علی القاعده تبرع به اداء دین از طرف اجنبی وفا است، وفا حاصل می شود چون مال در اونجا مثلا کلی است، در ذمه است، حقی بیش از این مالک ندارد صاحب دین دائم، مال را به عنوان وفای از اون مال کلی که مالک است بر عهده و ذمه مدیون پرداخت شود، این مصداق اون است و تحقق این قهری است. حالا حقی بیش از این هم مالک ندارد، مدیون شاید حق داشته باشد عرفاً و عقلائیاً و شرعاً پرداخت کند مالی را که دیگری تبرع کرده است و قبول نکند، به این معنا که پرداخت کند، اما دائن حق عدم قبول را ندارد. این در باب دین گفته می شود اینجا همچون حق مالی است، مثلا این چنین است، علی القاعده صحیح است با قطع نظر از روایت خاصی که به آن بعدا تمسک می شود. عرض شد دیروز که سه فرق میان باب زکات و حق مالی زکوی که بر مال مکلف مالک مال زکوی است و بین باب دین ذکر شده است و می شود ذکر کرد. یک فرق در مملوک، اونجا مملوک کلی است، مال ضمنی است، اینجا مملوک عینه. یک فرق هم در مالک بود، در اونجا مالک دائن است، اینجا فقیر مصرف است مثلا. یک فرق هم در نوع حق مالی بود که در اینجا تنها حکم وضعی و مال نیست از برای جهت فقرا مثلا، بلکه حکم تکلیفی عبادی هم هست، خود دفع زکات عبادت است، ظاهر ادله عبادات هم اینه که میبایستی از مکلف به اون تکلیف عبادی صادر شود اون فعل و اکتفای به صدور آن از دیگری به عنوان نیابت هم بخواد انجام بدهد، این دلیل میخواد، چون نیابت در افعال عبادی نیاز به دلیل دارد و ما در اینجا این دلیل رو نداریم. اینم فرق سوم بود. فرق اول دوم، اشکال اول دوم، اشکال از نظر وضعی است در حقیقت، نوع ملکیت و مالکیت قابل دفع است و قابل حل است. اینکه گفته شود نسبت به اشکال اول، اینجا گرچه مملوک جهت فقرا و حق زکات متعلق به اعیان اموال زکوی است، یعنی بخشی از اون مال به نحوه مثلا شرکت برای جهت فقراست، ولی بعدا خواهد گفته شد که این شرکت به نحو شرکت در مالیت است، یا اگر هم شرکت در عین است، مالک می تواند قیمت را پرداخت کند، ملزم به پرداخت عین نیست. صاحب زکات نمی تواند ملزم کند مکلف را اینکه از عین پرداخت کند. پس بنابراین در اینجا این چنین حقی هم هست که یا نوع ملک و اشاعه در مالیت است نه در عین. مالیت هم بر قیمت صدق میکند، صدق حقیقی. یا حق اگر هم متعلق به عین است، به نحو اشاعه در عین است در ملک، از جوری است که اگر قیمت پرداخت شود این حق از بین میرود و مشروط به عدم پرداخت قیمت است. این چنین حقی که به نحو شرکت در مالیت باشد یا به نحو مشروط به عدم پرداخت عین باشد، این اون قیمتی که پرداخت می شود کلی قیمت است، قیمت شخصی نیست، منطبق است بر قیمتی را که متبرع به عنوان اون قیمتی که مالک مکلف به ما به زکات متواستی پرداخت می کرد مصداق او قهرم قرار می گیرد. یعنی همون بحثی که در دین هست باز اینجا قابل تطبیق است. به این معنا که ظاهر ادله زکات این است که این حق به جوری است که اگر مکلف قیمت را پرداخت کند ولی از مال دیگری، نه از مال خودش، مصداق ادای این حق است. ولی اگر به دیگری گفت از مال خودت ادا کن، من بعد بهت میدم زکات مرا ادا کن، قطعاً جایز است. یعنی عکس نشده است در این قیمتی که این قیمت از مال شخصی خود من علیه زکات باشد. بنابراین اطلاق ادله قبول قیمت ولو از مال دیگری باشد دلیل است بر اینکه آنچه که در حقیقت مسقط این حق است باز همون کلی مال است، کلی مال، ولی خب مال نقد مثلا قیمت، نه عروض، نه کالاهای دیگر، مثلا عوض زکات مال زکوی فرش بدهد، نه اون مصداق اون چیز نیست، قیمت کلی نیست و نیاز به یه معامله دارد با صاحب زکات. بنابراین این اشکال قابل حل است. یعنی همون گونه که در اونجا گفته می شود که کلی مال حق دائن است، اینجا هم گفته می شود کلی قیمتی که چه خود از اموال خود مالک باشد یا اموال دیگری، این محقق و موجب تحقق وفای به حق زکات است به صاحبش که مثلا فقرا باشد. این نسبت به اشکال اول. اشکال دوم هم باز قابل حل است. گفته شده است این دادن به فقیر مصرف است و مالکش اینجا این فقیر به معنای شخص حقیقی فقیر نیست، شخص حقوقی است، جهت فقرا است. این هم حلش بین است که اولا ممکن است متبرع بیاد به متولی زکات بدهد که در حقیقت در حکم مالک است، حاکم شهر، مثل جایی که محاکم شهر زکوات را جمع آوری می کند از راه کسی که می فرستادن سابقا در حکومت های اسلامی و جمع آوری مال زکوی رو می کردن. زمان خود پیامبر هم همین کار انجام می شود، زمان امیرالمومنین هم انجام می شود. اصطلاح جبات داشتن، جابی داشتن، کسایی که جمع آوری می کردن زکات رو و خود دولت حاکمیت به مصرف می رسون. بنابراین ممکنه این متبرع بیاد تبرع کند از طرف مالک بدهد به متولی زکات اونا مثل مالک است. بعد هم اگر هم بخواهد به فقیر بدهد باز هم قابل توجیه طبق قاعده است، از باب اینکه بالاخره از روایات باب زکات استفاده شده است که پرداخت مکلفی که مکلف به زکات است به فقرا، این را شارع پرداخت به مالک قرار داده است. پس در حقیقت مثل این جاییست که حق حقی را که کسی ده، دین را که کسی بر دیگری دارد، به اون مدیون بگه اگر به فلانی پرداخت کردی قبوله، لازم نیست به من پرداخت کنی. این یه چیزی از این قبیله، تغییر کسی که مالک است و باید به او پرداخت بشد به مورد دیگری و شخص دیگری به اذن مالک یا به اذن شارع، این تغییری در حقیقت این نوع حق نمی کند. بالاخره این حق حقی است که با دفع کلی مال و قیمت ساقط می شود، وفا می شود و پرداخت می شود به صاحبش، حالا یا به صاحب حقیقیش یا به متولیش یا به کسی که متولی یا صاحب حقیقی اجازه داده است که در او پرداخت شود. بنابراین اشکال اول و دوم اشکال قابل حل است. مهم اشکال سوم است که زکات تنها حق مالی نیست، فعل پرداخت زکات هم عبادت است، واجب است، اونم با قصد مثلا فی سبیل الله، با قصد قربت و قصد الهی. اون وقت اینجا گفته می شود ظاهر ادله امر به هر عبادتی آن است که این عبادت باز منتسب به فاعل باشد و مکلف باشد و مضاف به اون است. گفته است زکه، تو زکات بده مال خودت را، تو این کار عبادی را انجام بده. پس صرفاً پرداخت حق و مال دیگری که حالا بگه این مال کلیست بر قیمت کلیست هم صادق است، چون به نحو شرکت در مالیت هست یا خود شارع حق را این گونه قرار داده است برای زیحه، تنها این جهت نیست. جهت این که این پرداخت بایستی به عنوان عبادت انجام بگیرد از مکلف و فعل مکلف بایستی باشد با قصد وجه، با قصد قربت، با قصد عبادت فی سبیل الله و ظاهر ادله و اوامر به هر فعلی عبادی یا غیر عبادی این است که اضافه اون فعل به فاعل تحت امر است. این نسبت صدوری و استناد به فاعل تحت امر است و فعل دیگری مصداق این قرار نمیگیره، خلاف اطلاقه. مقتضای اطلاق اینه که خودش این فعل رو انجام نده تکلیف ساقط نشده است، امتثال نشده است. بنابراین دلیل خاص مگر قائم بشود و بگوید در اینجا فعل دیگری هم مجزی است، مسقط امری است که مکلف صادر شده است به فعلی که صادر بشه از خود مکلف. فعل دیگری حصه دیگری از این فعل است، مأمور به این نبوده است، متعلق اطلاق مورد اطلاق امر نبوده است. بنابراین مجزی بودن غیر مأمور به از مأمور به دلیل خاص بخواد. در اینجا هم چون عبادی است نیابت بردار بودنش هم دلیل خاص بخواد. بنابراین مقتضای قاعده میشه عدم اجزا و عدم صحت دیگری مگر دلیل قائم بشه. در اینجا به ادله تمسک شده است، یعنی به روایات باب نیابت در عبادات در اون برخی از روایات اون باب استفاده شده است که وارد شده است در باب صدقات. گفته شده است خب این درسته این مسئله، ولی این ما یه قاعده دیگه ای داریم در باب صدقات و در باب عبادات که صدقه یکی از عبادات، زکات هم مشمول صدقه است. یصح عن الغیر یا تصح النیابت فیها عن الغیر حیاً و میتاً. روایات متعددی هست، شاید بهترینش از نظر سند و این روایت معتبره محمد بن مروان قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدی حیین و میتین یصلی عنهما و یتصدق عنهما و یحج عنهما و یصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيد الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا. این روایت در وسائل جلد 19 جلد در وسائل جلد 8 صفحه 276. این روایت در باب این است که انسان امام سائل میگوید، به طرف میگوید به محمد بن مروان، چرا شما بر والدین و خدمت به ابوین خودتون انجام نمیدید؟ حیین و میتین، چه زنده باشن اونها چه فوت کرده باشن. این حال ذکر میکنه، یصلی عنهما یتصدق عنهما، صدقه هم ذکر میکنه، و یحج عنهما و یصوم عنهما، فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک، هم برای خودش ثواب از برای اونها واقع میشه این عمل برای اونها. پس نیابت در باب صدقه هم از میت و حی هر دو تمام صحیح مشروع شرع. روایت علی بن زهرش یتصدق عنهما، داره یتصدق عنهما، نگفته یشرک هما فی ثوابه ما، اونجا لسان اشراق هست در اون که اشراق میگه یتصدق عنهما یخج عنهما و یکون الذی صنع لهما. روایت دیگری هم هست که البته سندش درست نیست، قال روایت علی بن ابی حمزه است، قال سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق يتصدق عن والديه وذوي قرابته. این فایدهش اینه که فرقش اینه که این قرابه رو هم اضافه کرده. قال لا بأس، یعنی مخصوص والدین نیست. اونجا هم گرچه والدینه ولی بالاخره احتمال اینکه این مخصوص به والدین باشه این نیابت شاید غیر عرفی است. اینجا گفته و ذوی قرابته، قال لا بأس به، یؤجر فی ما صنع و له اجر آخر به صلت قرابته. یا یه روایت دیگری باز از ایشون علی ابن ابی حمزه است، قال قلت لأبی، اون بطائنی معروفه، قلت لأبی ابراهیم، درش بحث در وساقت و عدم وساقت، احج و اصلی و اتصدق عن الاحیاء والاموات من قرابتی و اصحابی، قال نعم، تصدق عنه و صل عنه و لك اجر بصلتك اياه. بله، این هم باز همون تو همون بابه و فرمود بله تصدق عنه، از طرف او تصدق بده، از طرف او نماز برای او انجام بده، صل عنه، این ظاهر در نیابته و این کاری که کردی لك اجر بصلتك اياه، این خدمتی هم که به اون کردی، این سلهی رو که به او دادی که همین نماز رو به او دادی در حقیقت، چون نیابتن از او نماز خوندی یا تصدق دادی، که حالا در باب صلات بحثه که صلات از حی مشهور اینه که نیابت بردار نیست مگر در موارد خاصی، صلات طواف و اون موارد خاص. بالاخره این اطلاقش در تصدق هم که مورد بحث ماست، به اطلاق میگه تصدق از دیگری جائز مشروعه. وقت به این روایات تمسک شده، حالا یکیش که روایت اول سندش معتبره، حالا اون دوتا دیگرش هم محل بحث اون علی بن ابی حمزه و طاهر، اونا همینجور عرض کردم این نسبت به نمازش حمل کردن در اون نمازهایی که از احیاء صحیحه، مثل نماز طواف، مثل بعضی از نمازهای خاصی هست که از حی، یا نمازهای مستحب. بالاخره این روایات بهش تمسک شده است بر اصل مشروعیت نیابت در عبادات و بالخصوص در صدقات، چون تصدق در این روایات ذکر شده بود. پس صدقه که زکات هم میگه از صدقات قابل نیابت برداره، حتی از احیا. این استدلال ممکنه درش مناقشه شود که این روایات دال بر استحباب صدقه داره، از دادن صدقه از دیگری، نیابت از دیگری، حتی حی اگر حی باشد او. اما این آنچه را که ثابت میکنه اینه که در باب این قبیل عبادت که عبادت صدقه است، این عبادت نیابت برداره، میشه صدقه را از غیر داد، جامع صدقه، کلی صدقه و مشروع، مجزی هم مجزی به معنای مشروع، ثواب هم همگیر این میاد که این نائب هم منوعاً یقع عن المنوب عن، این مقدار ثابت میکنه اصل نیابت در طبیعی تصدق از غیر را ثابت میکنه. ولی آیا این اگر هراین این صدقه واجب بود بر دیگری، یا این نماز واجب بود بر دیگری، یا این صوم واجب بود بر دیگری، مثل صوم قضایی که واجبه بر اون دیگری، مجزیست بر اون دیگه، تکلیف نیست اون واجبش رو انجام بده، این دیگه از این روایات استفاده نمیشه. یعنی این روایات در مقام بیان اجزاء تکالیف لزومی امر به قضا یا امر به ادای، مثلا از دیگری نماز ظهر بخونه عوض دیگری، دیگه بر او ساقط میشه نماز، از این روایات این استفاده نمیشه. یا روزه ماه رمضان قضای او رو این بگیره دیگه او واجب نباشه برای قضا، این از این روایات ثابت نمیشه. همچنین زکات واجب، صدقه واجب او رو این بده او دیگه واجب نباشه برای صدقه، از این روایات این ثابت نمیشه. این روایات اصل مشروع بودن صدقه دادن از غیر را و نیابت بردار بودن صدقه از دیگری اینه میرسونه که قدر متعقن هم صدقات مستحبه است، صدقاتی که در هر حالی کلن همیشه دادن صدقه مستحبه، یا نماز مستحبه که در هر حالی نماز خوندن مستحبه. مخواد بگه اصل این کار بله مشروعه، از دیگری انجامش بدی نیابت درش مشروعه، ثواب هم داره، یه صله هم برای اون هست، خودت هم ثواب میبری، هم نائب ثواب میبره، هم صله به منو بلند. اما تکلیف منو بلند اگر هر آینه یه جایی وجوب اداء نمازی بود، روزه‌ای بود، یکی از این عبادات ذکر شده بود، اون وجوب ساقط میشه از ذمه او، این از این روایت استفاده نمیشه. نه در صدقه، نه در اون عناوین دیگر، نه در حجش، نه در عمرش، اگر واجب باشه عمر تمتع، اینجوری نیست که یا عمر مفرده اونجایی که واجب باشه بر شخص، از این روایات این استفاده نمیشه که حکم منوب عنه ساقط میشه با این کار، اگر حکم لزومی بود، اگر ملزم بود به انجام دادن صدقه یا صلاتی یا صومی، این فقط مشروع میکنه صدقه ای را از طرف او داده بشه برای اونم ثواب صدقه دادن نداشته بشه برای اون، از این روایات بیش از این استفاده نمیشه. واقعا اینکه ذمه او بری میشه و او دیگه براش چیزی نیست، این از این روایات در نمیاد. بنابراین نمیشه به این روایات استدلال کرد برای اینکه نیابت در دادن صدقه واجبه یعنی زکات از طرف دیگری به تبرع، این تکلیف او رو ساقط میکنه و او دیگه برایش واجب نیست زکات بده، باید که زکات بر او واجب بوده، یعنی او بایستی فعل عبادت زکات رو انجام میداده. چرا یه روایت دیگری هست از این روایت شاید کسی استفاده کنه که تکلیف منوبون ان هم ساقط میشه در خصوص زکات، و این معتبره شعیبه که صاحب کافی مرحوم کلینی نقلش میکنه، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان علی اخی زکاتا کثیره، زکوات کثیره، ظاهر زکات هم زکات واجبه است، قدر متعقنش اینه، ان علی اخی زکاتا کثیره اف اقضیها او اعدیها عن، فقال لی و کیف لک بذلک، قلت احتاط، قال نعم اذن تفرج عن. این در باب زکات که واجبه صدقه واجبه است وارد شده، این امتیاز دوم هم چون در زیر گفته اذن تفرج عن، معنیش اینه که اون گیری که اون داشته اون گیر رفت میشه، یعنی اون تکلیفی که ذمه او را گرفته بوده چون زکات واجب بوده برای اون تکلیف ساقط میشه، تو فرق رجوعن رها میشه، از اون خلاص میشه، راحت میشه از اون تکلیفی که برای او بوده، عذابی که حالا مثلا باید کشید. ولی این روایت ظاهرش میته نه حیث چون فاقضیها و اعدیها تفرج عن اینا، این تعابیر با میت مناسبت داره. فقها هم این رو، یعنی در کتب حدیث هم این رو در قضای و ادای زکات میت آوردن. این جامع الاحادیث تو هم ابواب زکات دین هم آورده داشتن، جلد هشتم امام از اونجا گرفتیم، هشتم جامع الاحادیث صفحه 160. ولی در کافی اونجا در باب قضاء از زکات میت آورده شده، نه حی به قرینه همین تفرج عن اقضیه ها و عدیه ها. بعد هم فرض کرده که اگه بود بالاخره میپرسید امام خوبه خودش شر نمیگی، خودش چی کار میکنه؟ صدر و ذیل و سیاق روایت ظاهرش اینه که ناظر به برادری بوده که فوت کرده، ولی زکات هم زیاد بر ذمش بوده، بر اموالش بوده، نمیداده، پرداخت نمی کرده. نه علا اخی زکاتن کثیر اف اقضیه ها و عدیه ها اند و قال لی و کیف لکه بداله کل تو احتاق قال نه امدن تو فرجه. بنابراین باز در حی از این روایت نمیشه استفاده کرد، کسی که خودش حیه میتونه زکات خودش رو پرداخت کنه، زکات هم یک فعل عبادی است، این فعل عبادی رو میتونه انجام بده، انجام نداده، دیگری انجام میده تبرعن از او، این بشه مجزی. این از این روایت دیگه استفاده نمیشه که از او ساقط میشه. ولی میشه از خود ادله و اطلاقات ادله زکات استفاده کرد، اجزاء تبرع در دادن زکات از مالک را هم علل قاعده، علل قاعده بین معنی از اون اطلاقات استفاده کرد. اگر برخی از نکات را حرفی و عقلایی بدونیم شاید بشه این استفاده کرد. ببینید بحث عبادت، عبادیت صدقه یک بحثه، بحث این که این حالا فعل این دادن عبادی چون امر وجوبی بهش خورده برای مکلفی که مالک زکا، مال زکوی است، ظاهرش گفته میشه اینه که بایستی از خودش این را انجام بده، فعل مستند به خودش باشه، پس دیگری وقتی تبرع کرد این اجتزاء به اون و اکتفاء به اون دلیل خاص میخواد، و الا مقتضای ظاهر امر اینه که فعل مضاف به مکلف مأمور به، فعل مقید این که از او صادر شده باشه مأمور. اما نسبت به اینکه صدقه عبادی است، عبادیت صدقه به این نیست که فعل پرداخت را با قصد امر انجام بده، مثل عبادیت روزه یا عبادیت صلات که خود فعل را با قصد امر انجام میدن. عبادیت صدقه که در مفهوم صدقه اخذ شده در اون روایتی که دیروز هم به بعضش اشاره کردیم اشاره شده، عبادیت صدقه به این معناست که مالی که صدقه داده میشه فی وجه الله داده بشه، یعنی داده بشه برای یک جهتی که اون جهت الهی است. یه دفعه مال رو آدم تملیک میکنه به برادرش، هبه میده، خواهرش، قریبی از اقربایش، بستگانش، یه دفعه مال را تملیک میکنه برای جهت الهی، پرداخت میکنه برای جهت الهی. گفته لا صدقت الا فی سبیل الله، یعنی دادن برای جهت خیر باشه، یعنی میده برای یک صرف کردن در یه جهتی که اون جهت جهت الهی است، یعنی که میده برای فقرا، میده برای نشر اسلام، میده برای صرف در جهاد مثلا در راه اسلام و امثال این. جهتی که پرداخت میشه به اون جهت، این جهت واسه فی سبیل الله باشه، جهتی که تملیک میشه یا در اختیار اون به جهت صرف در اون قرار میگیره، اون جهت الهی باشه، نه یه جهت دنیوی. صدقه قوامش به اینه، یه نکته بیش از این در عبادیت صدقه عکس نشده. وقتی پرداخت میشه و تملیک میشه یا دفع میشه، این تملیک و پرداخت در یک چون جهت میخواد، جهتی که میخواییم بهش بدهیم، مالکش کنیم یا در اختیارش بذاریم، اون جهت اگر جهت الهی بود این میشه صدقه، اگر جهت جهت دنیوی بود شیطانی بود نمیشه صدقه. عنوان زکات نیت نداره، این صدقه است، پرداخت در همون وجوه الهی است که صرف میشه در اون وجوه، برای اون وجوه بده که میشه صدقه. این بحث زکات. قصد امر نمیخواد، مثل عبادت صدقه بودن، صدقه متوقف بر قصد امر صدقه نیست. این مثل بعضی عبادات است که امر هم نداشته باشه عبادته، در واسه عبادت هم بگن، مثل سجود میگن سجود برای خدا، امر هم نداشته باشه عبادته، چون خودش خضوعه، خودش خشوع و خضوع مقابل خداست. امر هم به سجود نباشه ذاتاً سجود عبادته. صدقه بودن هم اینجوریه، عبادیت صدقه یعنی داده بشه، از روایاتش هم همین استفاده میشه، عرفاً هم مفهوم صدقه اینه، صدقه یعنی مایو بزلو فی سبیل الله، مایو بزلو فی سبیل الخیر، چیزی که بذل میشود در راه خیر، نه اینکه امر به صدقه رو باید قصد کنه تا بشه عبادی، این نیست. تطهیر که حکمت باب زکاته، نه علت قبلن هم گفتیم نه شرطه. زکات یا صدقات این گونه است، صدقه بودن شدن یک مال به این نیست که مالکش وقتی پرداخت قصد امر کنه، نه، به اینه که به کجا میده، برای چی میده. اگر تملیک میکنه و پرداخت میکنه در یه جهتی که اون جهت الهی میشه صدقه، اون جهت خیر سبیل الله میشه صدقه، اگر اون جهتی که تملیک میکنه سبیل شیطانه، سبیل دنیاست، نه صدقه نیست. بنابراین صدقه بودن، عبادی بودن صدقه اینه، این نکته. نکته بحث این که حالا ظاهر امر به هر فعلی، ولو صدقه، میگه تصدق، صدقه خود انسان، فعل دیگری اسنادش به خود انسان، این اجزاء از فعل خود انسان مسند به من نیست، خارج از اطلاق امره. ظاهر امر اینه که فعل باستی، فعل من مأمور به منه، این حسه انتصابش به من تحت امره، و این اگر متحقق نشه مأمور به من متحقق نشده، مگه دلیل خاصی بیاد بگه اگر فعل دیگری این فعل رو انجام داد کافیز از فعلت، و ما اینجا دلیل خاص نداریم که مجزیه و کافیز. اون روایت هم گفتیم ناظر به این جهت نیست که صدقه واجبه، زکات واجبه بر حی ساقط میشه با فعل دیگری. این قسمت را که عمده اشکالم اینجاست، تو همین نکته است. اولا این در جایی که مالک خودش مسبب باشه که دیگری از طرف او این را بده، اونجا را قطعا بایستی گفت صدقه از مالک واقع شده، چون اضافه فعل به مالک بیش از این نیست، ظهور در مباشریت نداره، مخصوصا در این قبیل واجبات که عبارت از پرداخت مال در سبیل الله، چه مباشرتا با دست خودش بره بده، چه بده به وکیلش بره بده، چه به کسی بگه آقا تو بده من بعد به تو میدم، چه بهش بگه آقا تو مجانا از طرف من بده اونم قبول داره، مجانا از طرف این بده، بالاخره به تسبیب این باشه، اینا همه دفعه، مسببش یعنی همین صدقه دادن این حساب میشه، یا مباشرتن یا تسبیب. بعید هم از کسی از فقها بگه اگر کسی به دیگری گفت تو بده از طرف من، حالا بعد یا من بهت میدم یا خود او گفت من مجارم هم حاضرم از طرف تو بدم، ولی به امر او بود، به امر مالک این کار کرد، علاوه جا زمانم کرد اگر بدی منم بعد به تو میدم، قطعا اینجا مجزیه، کسی نگفته اینجا مجزیه نیست از فقها، چون فعل صدقه مستند به مالکه. اینجا قطعا اون اطلاق تصدق اینجا رو میگیره، این صدقه رو داده ولو به تسبیح. عرض کردیم این اموال مال فرض بر اینه که دادن قیمت، من مال دیگری بگیرم بدم بازم کافیه، اینجوریست که باید از اموالهم یعنی از طرف من داده بشه، من امواله یعنی دادن، نه از امور خارجی مقدر اینجوری نیست، اموال خارجی موضوع زکاته، اون خزبن امواله یعنی اون اموال خارجی همون که گفتی متعلق زکاته، پرداختش غیر از موضوعشه، موضوعش مال خارجی اون من امواله، یعنی در اموال من باز مال زکوی داشته باشم، اگه مال زکوی نداشتم مال دیگری من مکلف به زکاتش نیستم. بله امواله یعنی این، یعنی موضوع زکات، اما در مقام وفا و پرداخت هیچ احدی نگفته که باز از عین این مال بده، من اگه مال دیگری رو گرفتم اونم به من اجازه داد من بده پرداخت کردم یقینا زکات. نه اون که گفت آقا این ارشاد به این که موضوع متعلق اینه، اما گفتیم از غیر این مال میتونه بده، این که دیگه مسلمه فقیهن لازمه از عین مال بده، من اگر از مال دیگه ای که بهش اون امواله هم یعنی موضوع زکات، اونجا اون خزبن امواله هم یعنی در مال زکاتی که معینه اون تو زکات هست، اما پرداخت هم باید از این اون مال باشه یا از مال دیگه باشه که من مالکم یا از مال دیگه باشه که دیگری اجازه داده من بدم چون نقد قیمت یا شاد قطعاً اینجوری نیست. اگر برادر من یک شاتی داره گفت تو میتونی مال بگیری زکات خودت بدی، زکاتی که به مال خودت تعلق گرفته قطعاً جایزه، کسی نگفته که پرداخت باید از این اون مال باشه. این بعد میاد این فی اموالهم من اموالهم یعنی موضوع زکات اون مالی است که مال زکری است، باید من مالکش باشم. بله همونی که گفتیم که ای زکات متعلق به عینه، ولی پرداخت زکات لازم نیست از عین باشه، پرداختش از هر مال دیگری که مصداق عنوان قیمت یا مصداق اون عنوان که شارع قبول کرده، مثل شات فی کل کذا ابل، شاتون فی خمسه ابل فقیان هم همینه میگن، ظاهر ادله هم همینه دیگه، ادله پرداخت بعد میاد مفصلا در بحث پرداخت زکات که تعلق زکات چگونه است، اونجا گفته میشه زکات پرداختش از غیر مال زکوی جائز بلا کلامن و بلا اشکال اند احدن، روایات هم برش متعدده، خود مقتضای قاعده همینه دیگه، مقتضای قاعده باب زکات اینه که زکات و خمس از عین مال در عین اینکه متعلق به عین ماله، ولی پرداختش از عین مال واجب نیست، میتونه چیز مال دیگری رو بده، مال دیگری که نقد باشه یا شات باشه در اون مواردی که ذکر شده که میتونه شات بده از زکات ابل را و امثال اینا رو، این دیگه بحثش مفصل میاد، در این قسمت نباید بحث کنیم. پس در حالا که اینجور شد، جایی که تصویب کنه که یقینا جایزه یعنی مجزیه، اون بحثی درش نیست، عمده بحث اینجاست که اگر کسی تبرعا آمد این کار کرد بلا تصویبه، جایی که به تسبیب باشه حتی تبرع، به این معنا که این آقا از کسی بخواد تبرع کنه عوض او بده یا شرط کنه برای جونم قبول کنه، چون چه بعد میایم در مسئله سوم، اینجا قطعا مشمول اون امری که متعلق به خود مکلفه هست، چون بیش از این اخذ نشده در باب افعالی که متعلقات اوامر وجوبی قرار میگیره که مضاف به مالک باشه، به مکلف باشه، به اضافه تسبیبی، یعنی صدقه‌ای که داده میشه به عنوان خود این باشه، صدقه این باشه، اون که میده قصد کنه از طرف این نه از طرف خودش، اینجا هست و مستند به خودش باشه، خود تسبیب هم موجب استناده، به خود تسبیب این استناد شکل گرفته، این سبب شد که او دیگری زکات رو از طرف این بده، پس این صدقه صدقه اینه در حقیقت، این مقدار یقینا مشمول اطلاق هست علی القاعده، درسته مجزیه و مصداق تحقق مأمور به و انتظار، اون جایی میمونه که اجازه بدید اون یک جا میمونه و اون این علی القاعده اینجا میمونه که جایی که دیگری تبرع کرده بدون تسبیب مالک و مکلف، مالک ازش نخواسته، نه امرش کرده، نه مثلا تحریکش کرده، تشویقش کرده، تسبیب کرده که او زکات رو بده از طرف ای، اینجور جایی خودش تبرع کرده، مثل همین مورد روایت برادرش بوده، خوشش دلش آمده میخواسته کمکش کنه، خدمتش کنه، اونم اصلا دنبال این نبوده، حالا این تبرع کرده از طرف او زکات رو داده، این زکات دادن از طرف اوست، چون قصد کرده از طرف او پرداخت کنه و از طرف او در حقیقت انشاء شده پرداخت این زکات، ولی فعل پرداختن مستند به مکلف نیست، فعل پرداخت کردن که واقع شده از طرف او انشاءن، این فعل مستند به او نیست، و منتسب به اون نیست، چون اون نه مباشرتا او انجام داده نه تصویب کرده. اینجور جایی جاییست که ممکنه کسی بگه خب این دیگه اجزا و مجزی بودن این، مسکت بودن این حسه از تبرع، که تبرع تسبیبی نیست، تبرع محض تبرعی است. این قبیل تبرع مجزی بودنش دلیل میخواد و این خلاف ظاهر اون امر اینه که بایستی فعل صدقه دادن را منتسب به خود مکلف باشه، مکلف به این امر باشه. اینجا این قید نیست، مجزی بودن هم دلیل میخواد از اون امر باقیه، او بایستی انجام بده، پرداخت کنه یا به مباشره یا باز به تصدیق. که اینجا ما در واجبات مالی از این قبیل میخوایم این ادعا رو کنیم که عرفن و عقلائیاً باب تکلیف به پرداخت اموال و باب حتی عبادی هم باشه، یعنی لوجه الله باشه، به اون معنی که گفتیم عبادیت صدقه لوجه الله در جهت خیر دادنه، حتی این قبیل واجبات مالی عرفاً امر به پرداخت مال با امر به افعال تکوینی فیزیکی فرق میکنه. یه دفعه میگه نماز بخون، امساک بکن، روزه بگی، امساک و نماز و قیام و قعود افعال تکوینی. یه دفعه میگه مال رو پرداخت. پرداخت مال آنچه که عرف میفهمه از این امر به پرداخت مال، ولو عبادی هم باشه به این معنی که گفتیم در باب صدقه، این امر متعلقش پرداخت ماله، یا اینجوری بگیم پرداخت شدن مال از طرف دیگونه، نه جنبه فیزیکی فعله، انتصاب در اینکه مال از طرف او داده شده، نه اینکه خارجاً با مباشرت او یا با تسبیب او انجام گرفته. نسبتی که اخذ میشه در باب اموال عرفاً وقتی میگه مال را تو بده، یعنی از طرف دو بار تو باشه، و این در اینجا محفوظه، چون از طرف مالک و مکلف بودن در باب اموال امر انشائیه دیگه، چون قصد میکنه اون متبرع، قصد کرده از طرف مالک بده، قصد داره از طرف خودش بده، داره میگه ای صاحب زکات، ای فقیر، من این پول که به تو میدم زکات فلانیه، از طرف او میدم، گرچه مال منه ولی از طرف او میدم نه از طرف خودم، از طرف خودم اگه بخوام بدم باز قسطم رو عوض میکنم، از طرف زکات خودم میدم. انتصابی که در باب دفع اموال و امر به اموال و واجبات مالی عرفاً استفاده میشه از ادله واجبات مالی، این انتصابه، نه اون انتصاب تکوینی فیزیکی فعل پرداخته. ولذا اگر وکیلش بده، پدرش بده، از مال این بده، مخصوصا اگر مال اینم باشه، اون مال مثلا بره بدون اجازهش مثلا پدرشه، مالش برداره زکاتشو بده، اینجا زکات این داده شده، به نیت اینم داده شده، زکاتش وفا میشه، چون آنچه که در باب اموال هست دفع مال فرق میکنه، امر به دفع مال و حقوق مالی و واجبات مالی تا واجبات فعلی فیزیکی تکوینی مثل امساک و صوم و صلات و اونجاها خود فعل مأمور به، ولذا نسبت فعل به فاعل که مکلفه باستی حفظ بشه، نسبتش هم به اینه که فعل مباشرت به نام مباشری انجام بده، یا توسعه بدیم اقلا تسبیبی انجام بده، گفته بشه صدور این فعل در خارج به علت سبب او بوده. در مال این نسبت اخذ میشه عرفا، اون نسبت انشائی اخذ میشه که دادن این مال از طرف اوست، حالا یا مال اونه، یا اگر مال اون نیست صاحب مال میگه من از که انه به او دادم از طرف او دارم میدم، که انه اینجوری کردم یه دارم از طرف او میدم، مثل خریدن شیئی برای دیگری و دفع ثمنش، دفع ثمن میکنه کسی از کیسه خودش ولی میگه برای او، اینجا این نسبت استفاده میشه از دفع صدقه و وجوب صدقه از بر کسی، و این نسبت در اینجا محفوظه، چون آقای اجنبی مقرض در اینجا وقتی میره تبرع میکنه به عنوان مقترض داره میده، نه به عنوان خودش، پس این انتصاب شکل میگیره، مخصوصا جایی که به استئذان به اذن او باشه، ولذا مشهور استئذان هم شرط، یعنی برخی استئذان از مشهور شرط کردن، مخصوصا اگه از اونم اذن گرفته باشه که من میخوام از طرف تو بدم، میگه عیبی نداره بده، اینجا دیگه این انتساب روشنتره، بدون استیزار هم باشه بازم چون به این نیت به این قصد داره بیشت میده، این انتساب دفع مال از طرف او صدق میکنه. نه به لحاظ امر فعل تکوینی دفع، چون فعل تکوینی دفع منظور نیست عرفا و اقلاعیان در واجبات مالی، فعل وضعی دفع اندفاع مال و داده شدن به عنوان اون، این اون جهتی است که استفاده میشه از اینکه فلانی به فلانی میگن مالت به فلان جا بده، مال رو به فلان جا بده یا تصدق بکن یا هر واجب مالی دیگر. اگر این استثار عرفی کسی قبول کرد و اون اطلاق در اینجا تمام میشه، یعنی باز میشه مقتضای قاعده وقتی گفته تصدق بده یعنی صدقه از طرف تو باشه، حالا در مال از مال خودت بدی، از مال دیگری به تو تملیک کنه بعد بده، بدون تملیک ابتدا از طرف تو بده، این نسبت در اینجا صادق عرفه. اگر این استظهار عرفی کردیم، این تبرع محض اجنبی هم حتی بدون تسبیب و بدون حتی استیزان مصداق التصدق عن المكلف درش متحقق میشه و مشمول اطلاقات امر به صدقه میشه و مجزی میشه علی القاعده. اگر این وجه قبول کردیم وقت میشه دفع زکات از دیگری به نیت و به قصد مکلف و مالک مجزی علی القاعده.